خوش اومدید. شما یک مقاله جامع از منبعی به نام اوراش در مورد حسابداری صنعتی برای ما فرستاده اید. به نظر میرسه که میخواید به درک کاملی از این حوزه برسید. هدف ما هم توی این گفتگو اینه که این مطلب رو براتون بشکافیم، نکات کلیدیش رو استخراج کنیم و ببینیم چرا این شاخه از حسابداری اینقدر برای هر شرکتی که چیزی تولید میکنه حیاتیه. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو واکاوی کنیم.
دقیقاً، حسابداری صنعتی مثل اتاق فرمان مالی توی یک کسب و کار تولیدیه. یعنی موضوع فقط ثبت عدد و رقم نیست. موضوع اینه که هزینه خود آفرینش رو درک کنیم. از هزینه پیچ کوچیک گرفته تا قبض برق کارخونه. و نکته جالب این منبع هم همینه که نشون میده این درک عمیق از هزینه ها و چه تمایز بین تولید کننده های موفقه و اونایی که خب سرشون شلوغه.
پس مقاله با این تعریف شروع میکنه که حسابداری صنعتی یه شاخه تخصصیه برای بررسی و مدیریت هزینه های تولید. این یعنی چی؟ یعنی خیلی فراتر از یه دفترداری ساده است.
یعنی تمرکز دقیق روی خط تولید. هدف اصلی شفاف سازی هزینه هاست. منبع هزینه ها رو به دو تا دسته اصلی تقسیم میکنه. یکی هزینه های مستقیم مثل مواد اولیه برای ساخت یه محصول یا دستمزد کارگرای خط تولید.
آها، یعنی چیزایی که مستقیم میشه چسبون به خود محصول.
دقیقاً. و دسته دوم هزینه های غیر مستقیم یا همون سربار هستن، مثل اجاره کارخونه یا هزینه های انرژی. وقتی مدیرا این تفکیک رو بفهمن، تازه میتونن هزینه ها رو کنترل کنن، بودجه بندی کنن و برای آینده برنامه‌ریزی مالی داشته باشن.
خب، چه کسی مسئول این کارهاست؟ مقاله اینجا به حسابدار صنعتی اشاره میکنه. به نظر میاد اینا یه جورای کارآگاه‌های مالی خط تولید هستن.
تشبیه خوبیه. وظایفشون خیلی فراتر از ثبت هزینه هاست. منبع به چند تا مسئولیت کلیدیشون اشاره کرده. اول اینکه هزینه ها رو شناسایی و ثبت میکنن، از مواد اولیه تا هزینه های سربار،
که این بخش پایه‌ای کارشونه.
بله. بعدش میرن سراغ مدیریت موجودی ها. برای اینکه جلوی ضایعات و هزینه های اضافی انبارداری رو بگیرن، بودجه تولید رو تهیه میکنن و بعد با عملکرد واقعی مقایسش میکنن تا انحراف ها رو پیدا کنن.
و تحلیل عملکرد هم جزو کاراشونه، یعنی دلیل افزایش هزینه ها رو هم پیدا میکنن.
حتماً. و راهکار اصلاحی هم ارائه میدن. در واقع با تحلیل های هزینه فایده به تصمیم گیری مدیرا کمک میکنن.
پس این کار به مهارت های خاصی هم نیاز داره حتماً.
اوه بله، فقط دانش حسابداری کافی نیست. توانایی تحلیلی قوی میخواد، تسلط بر نرم افزارهای ERP، دقت به جزئیات و خیلی مهم مهارت ارتباطی.
مهارت ارتباطی چرا؟
برای اینکه بتونه مسائل پیچیده مالی رو به مدیرا توضیح بده. مدیرایی که شاید اصلا دانش مالی نداشته باشن.
اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. مقاله توضیح میده که روش‌های مختلفی برای محاسبه هزینه‌ها وجود داره. مثلا این تفاوت بین هزینه‌یابی جذبی و هزینه‌یابی متغیر چیه؟
این یه نکته کلیدیه. ببینید، توی هزینه‌یابی جذبی یا کامل، همه هزینه‌ها، چه ثابت مثل اجاره، چه متغیر مثل مواد اولیه، به بهای تمام شده محصول اضافه میشن.
خب این منطقی به نظر میاد.
درسته. اما هزینه‌یابی مستقیم یا متغیر فقط هزینه‌های متغیر رو به محصول نسبت میده. هزینه‌های ثابت مثل اجاره رو به عنوان هزینه دوره در نظر میگیره، نه بخشی از محصول.
عجب. خب این چه فرقی ایجاد میکنه در عمل؟
فرقش برای تصمیم‌گیری‌های کوتاه مدت حیاتیه. مثلا با روش متغیر یه شرکت میتونه قیمت حداقلی برای یه سفارش ویژه رو تعیین کنه. دیگه نگران این نیست که با همون یه سفارش هزینه اجاره کل کارخونه ها رو هم پوشش بده.
آها، فهمیدم. پس برای هر تصمیمی یه ابزار متفاوت وجود داره. مقاله به روش‌های دیگه‌ای هم اشاره می‌کنه. مثلا برای شرکتی که مبلمان سفارشی می‌سازه در مقابل شرکتی که نوشابه تولید می‌کنه.
بله، اینجا دو تا روش دیگه مطرح میشه. یکی هزینه‌یابی سفارش کار هست که برای محصولات سفارشیه. یعنی هزینه‌ها برای هر پروژه یا سفارش خاص جداگانه حساب میشه، مثل همون مبلمان.
و روش دوم برای تولید انبوه؟
دقیقاً. هزینه‌یابی مرحله‌ای برای تولید انبوه و پیوسته است. هزینه‌ها به هر مرحله از تولید تخصیص داده میشه، مثلا مرحله پر کردن، بعد بسته بندی، بعد کل هزینه اون مرحله روی هزاران محصول سرشکم میشه.
بسیار خوب. حالا این هزینه ها از چه اجزایی تشکیل شدن؟ منبع به 3 عامل اصلی اشاره کرده. مواد اولیه، دستمزد و سربار ساخت.
دقیقاً. دو مورد اول که روشنن. اما سربار ساخت همون هزینه های غیر مستقیمیه که برای تولید ضروری‌اند ولی نمیشه مستقیم به یه محصول خاص نسبتشون داد.
مثل استهلاک ماشینالات؟
دقیقاً. استهلاک ماشینالات، حقوق سرپرستای تولید یا هزینه برق کارخونه. چالش اصلی اینه که این هزینه ها رو منصفانه بین محصولات مختلف تخصیص بدن.
یه نکته جالب دیگه توی مقاله دستبندی ضایعات بود. تفاوت بین ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی چیه؟ این خیلی برام جالب بود.
این نکته برای کنترل هزینه فوق‌العاده مهمه. ببینید، ضایعات عادی بخشی طبیعی و اجتناب ناپذیر از فرایند تولیده. مثلا خاکر موقع برش چوب، این طبیعیه. هزینه این ضایعات بخشی از بهای تمام شده محصول حساب میشه.
یعنی روی قیمت نهایی محصول کشیده میشه؟
بله، اما ضایعات غیر عادی داستانش فرق میکنه. اینا ناشی از مشکلاتی مثل نقص فنی دستگاه، خطای انسانی یا حوادث غیرمنتظر است.
پس این یه جور زنگ خطره.
کاملا. این یه زنگ خطر برای مدیراست تا برن مشکل اصلی رو پیدا و رفع کنن.
در نهایت تمام این داده ها و تحلیل ها باید به یه شکل قابل استفاده در بیان. طبق این منبع اینجاست که گزارش دهی وارد عمل میشه.
بله. داده ها بدون گزارش های مناسب بیفایدن. منبع به دو نوع اصلی گزارش اشاره میکنه. یکی گزارش های درون سازمانیه که خیلی دقیق و تحلیلیه برای استفاده مدیرا.
و دومی برای بیرونه؟
درسته. گزارش های برون سازمانی خلاصه تره و برای سرمایه گذارا و سهامداراست. گزارش های کلیدی مثل گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته و گزارش سود و زیان تصویری از سلامت مالی و کارایی عملیاتی شرکت به شما میدن.
پس ما از تعریف اولیه حسابداری سنتی شروع کردیم، وظایف و مهارت های حسابدار سنتی رو بررسی کردیم، با روش های مختلف محاسبه هزینه آشنا شدیم و در نهایت دیدیم که چطور همه اینها در قالب گزارش هایی برای تصمیم گیری بهتر مدیران ارائه میشه.
نکته اصلی اینه، حسابداری صنعتی سیستم عصبی یه شرکت تولیدیه. این سیستم فرایندهای فیزیکی یعنی ساختن اشیا رو به زبان مالی ترجمه میکنه. این ترجمه به مدیرا کمک میکنه تا شرکت رو به سمت کارایی و سوداوری بیشتر هدایت کنن.
و حالا یک سوال برای اینکه بیشتر بهش فکر کنید. این منبع بر تولید سنتی تمرکز داشت. به نظر شما این اصول ردیابی هزینه‌های مستقیم، غیر مستقیم و ضایعات چطور میتونه در یک محیط تولیدی کاملا متفاوت به کار گرفته بشه؟ مثلا در یک شرکت توسعه نرم افزار یا یک استودیوی تولید محتوا، مواد اولیه، دستمزد و سربار در یک کارخانه دیجیتال چه چیزایی میتونن باشن؟